هشتگ خبر.
کرونا همچنان در کمین است. روزی نیست که اخبار تلخ کرونایی از فوت شدگان مبتلا به این ویروس به گوش نرسد، اما گویی این موضوع از سوی برخی چندان جدی گرفته نمی شود. هرچند اعمال محدودیت‌ها و رعایت نکات بهداشتی توسط مردم در آمار مرگ و میر و ابتلا کاهش نسبی ایجاد کرده، اما هنوز راه پرپیچ و خم کرونا به پایان نرسیده، موضوعی که این روزها گویی از سوی برخی چندان جدی گرفته نمی شود. گویی دستورالعمل‌ها در سایه ساده انگاری برای برخی رنگ باختند. اینکه شرایط از سوی برخی عادی انگاشته شود خود نشان به صدا در آمدن زنگ خطر است. همچنین وضعیت 43 شهرستان نارنجی است و 4 شهرستان شمالی کشور هم در وضعیت قرمز قرار دارند. اینکه اخبار روزهای پیش رو حکایت از افزایش آمار کرونایی داشته باشند یا کاهش، بستگی به میزان رعایت نکات بهداشتی و دستورالعمل‌ها دارند.
کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان رادیو اقتصاد سلام، شب شما بخیر. به برنامه کاوش خوش آمدید. کاوش برنامه است که از حوزه‌های اقتصاد، دانش و فناوری و ارتباط اونها با همدیگه صحبت میکنه و پنجشنبه شبها حدود ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه. و ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد امشب هم میزبان یکی از تولیدکنندگان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم و از صحبت‌ها و تجربیات ایشون استفاده می‌کنیم. اگر مایل هستید با ما در برنامه کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست. امشب همراه هستم با جناب آقای مهندس کیوان کهزادی، کارشناس مهندسی نفت و مدیر عامل شرکت ریکو که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای مهندس کهزادی، خدمت شما قربان، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم و آرزوی اوقات خوشی رو براشون دارم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما شدید در برنامه کاوش رادیو اقتصاد. آقای مهندس کهزادی، شما تولیدکننده تجهیزات صنعت حفاری هستید، امکان داره که کمی درباره خودتون توضیحی بفرمایید، معرفی داشته باشید و البته سابقه انجام کارتون رو هم برای ما بگید.
بله حتما. عرض کنم خدمت شما که شرکت یک شرکت دانش بنیان منتخب هست که سال گذشته، سال 98 هم جزو یکی از در واقع 30 شرکت برگزیده دانش بنیان کل کشور بود. به واسطه تولید تجهیزات فوق پیشرفته ابزاردهی الکترونیکی درونشاهی که داشتیم، ما شروع کارمون بیشتر با تولید تجهیزات در واقع مخصوص حفاری جهتدار و افقی چاهای نفت و گاز بوده. ولی که حالا برحال گسترش دادیم محصولاتمون رو و آروم آروم داریم سال بعد ورود میکنیم به تجهیزات پیشرفته مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی هم انشالله.
درسته. و امکان داری که بفهمید که حالا در چه حوزه شما تحصیل کردین آقای مهندس؟
ببینید خود بنده که در واقع مهندس نفت هستم.
بله.
و تخصص بنده هم در واقع حفاری جهتدار و افقی چاهای نفت و گاز بوده سابقا. حالا سالها کارمند شرکت ملی نفت چین بودم، بعد دیگه آرمارو مدیر پروژه، مدیر حفاری، و دیگه 4-5 سالی هست که اون روحیه کارآفرینی که داشتیم یه گروه بسیار خوبی رو دور هم جمع کردیم.
چند ساله آقای مهندس؟
4-5 سال هست که این مجموعه شکل گرفته و خدا رو شکر مراحل رشدش رو خوب داره طی میکنه.
و با چند نفر نیرو فعالیت میکنین الان در حال حاضر؟
در حال حاضر حالا مجموعه عملیاتی و در واقع تحقیقاتی و مهندسی ما میشه گفت 60-70 نفر هست.
و از همین 4-5 سال جزء شرکت های دانش بنیان قرار گرفتین؟
ما از 3 سال پیش 4 سال پیش که دانش بنیان بودیم، ولی به واسطه تولید یکی از تجهیزات حالا پیشرفته‌ای که داشتیم، چون فقط 3 کشور دارنده اون تکنولوژی بودن، امریکا بود، انگلیس بود و چین، و خدا رو شکر ایران هم شد 4 کشوری که تجهیزات مسیریابی و نمودارگیری حین حفاری رو تونستیم تولید بکنیم. برای تجهیز های تکیه تو تحریم ها اذیت می شدیم برای تهیهش. ما یک گروهی رو از دانشگاه امیرکبیر در واقع گرد آوردیم دوره هم، این عزیزان کار کرده بودن روی این موضوع، ولی نه به شکل حالا بسیار صنعتی. خب به هر حال این تجمیع تجربه ما و سرمایه گذاری که کردیم و دانش اون عزیزان تیم خوبی رو تشکیل داد که منجر شد به این اتفاق خوب برای کل کشور.
درسته. و امکان داره که درباره حالا این تولید محصولتون با ما بیشتر صحبت کنین؟
بله، من حالا توضیح کوتاهی هم بدم.
ما متوجه شما
نمیشن. بله، چاهای نفت باز دیگه عمودی حفاری نمیشن، شاید مطلع باشید چون دیگه به صرفه نیست. چاها باید یا اوریب یا در واقع جهتدار باشن یا به صورت افقی باشن که سطح تماس بیشتری با مخازن نفت و گاز داشته باشن و بتونه تولید از یک چاه رو بیشتر کنه به نسبت چاه عمودی. خب این تجهیزات پیشرفته‌ای رو نیاز داره که ما بتونیم مسیریابی بکنیم این رو. سابقا به حال از کشورهای غربی خرید می‌شد و این تحریم‌ها هم منجر شده بود که سطح دسترسیمون به بحث کالیبراسیونش اینها کم بشه. ما دیگه آستین بالا زدیم و گفتیم که باید اینو تولیدش کنیم داخل کشور و الحمدلله این اتفاق مثبت افتاد و الان داریم با تجهیزات خودمون در کشور این حفاری ها رو انجام میدیم.
چقدر عالی. و اینکه آیا تنها تولید کننده این نوع محصول خاص شرکت شماست در کشور یا اینکه نه نمونهای دیگری هم تولید میشه؟
نه تنها در کشور بلکه در کل خاورمیانه و حوزه CIS یعنی آسیای مرکزی هم تنها یک تولید کننده داره و در واقع ما هستیم.
پس صادرات هم دارید؟
صادرات با روسیه داریم، یک بحثی رو انجام میدیم که اصلا اونجا یه کارخونه برای تولید این تجهیزات بزنیم، چون روسیه همین تکنولوژی رو نداره. یک پارتنر روس به ما اپروچ کرده، حتی با یک شرکت ایتالیایی داریم این برنامه رو برای، چون اروپایی ها هم ندارن. احتمالا در واقع کارخونه هایی رو بزنیم که صادرات با برند اونا آسون تر بشه، چون در حال تو تحریم نمیشه مستقیم از ایران خرید کرد.
خیلی متشکرم از شما مهندس کوهزاده. یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، با زحمت شما خواهیم بود و درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان نظر شما رو جویا میشیم.
متشکرم.
کاوش برنامه ایست درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان. ما در برنامه کاوش درباره اقتصاد، دانش و فناوری و ارتباط اونها با هم با شما صحبت میکنیم. اگر موضوعاتی مانند اقتصاد دانش بنیان از جمله علاقمندی های شماست با ما در ارتباط باشید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 اینجا کاوش رادیو اقتصاد. کاوش رادیو اقتصاد رو میتونید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هر پنجشنبه حوالی ساعت 20 بشنوید. همراه هستم در برنامه کاوش با جناب مهندس کیوان کهسادی، کارشناس مهندسی نفت که مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستند و خب درباره محصولات خودشون هم در بخش قبلی کامل توضیح دادن. حتی تولید کننده نوع خاصی از تجهیزات هستند که کاملا انحصاری است و خدا رو شکر به خوبی در کشورمون تولید میشه. آقای مهندس کهسادی، امکان داری که نظرتون رو درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان در کشورمون هم برای ما بفرمایید که چقدر میتونه برای اقتصاد ما کمک کننده باشه؟
ببینید، من اینطوری بهتره براتون بگم که واقعا اعتقاد شخصی من اینه که تنها راه در واقع نجات اقتصاد نه تنها ایران، هر کشوری، تولید محصولات در واقع دانش بنیان است. محصول دانش بنیان، من عرض کردم تو قسمت قبلی خدمتون، محصول دانش بنیان تعریفش اینه که شما دیگه مواد اولیه نمیپوشید. مثلا فرض کنید یک کالایی رو تولید کنیم، حالا بگیم دستمال کاغذی، خب
بله،
سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده شاید 70-80% باشه و 15-20% سود داشته باشه، ولی کالاهای دانش بنیان سهم مواد اولیه در قیمت تمام شده شون خیلی پایینه، یعنی مثلا ممکنه زیر 20% باشه. خب این وقتی شما اینو در واقع بتونی تولید کنی و حالا کشور رو نمیگم بی نیاز بکنیم، حالا به هر حال در یک سطح رقابتی تولیدش بکنی، دیگه از مواد اولیه پول نساختید، از دانش پول ساختید. وقتی اینو صادر میکنید، شما 20% مواد اولیه است، 80% پول دانشه که برمیگرده به کشور. خب این اتفاق میمون و مبارکیه دیگه، حالتی هست که شاید کشورهای توسعه یافته از این تاریخ فقط اقتصادشون داره تقویت میشه. ما دوره خام فروشی نفت، دوره در واقعی که ما بفروشیم نفت رو به صورت خام یا حتی هر چیزی، محصولات کشاورزی، و در واقع از اون تاریخ بیایم خرج بکنیم، احساس میکنم تموم شده خدا رو شکر برای ما. حالا به واسطه تحریم ها نیاز داریم سویش بکنیم روی محصولاتی که در واقع اصطلاحا دانش بنیان هستن، و این اقتصاد دانش بنیان قطعا تنها راه نجات کشوره. قابل تحریم نیستن زیاد، چون که شما با خریدارهای سایز متوسط و کوچک سر و کار دارید که اینا زیاد از تحریم ها در واقع تبعیت نمی کنن. و اینطور میشه که کشور آروم آروم جی دی پیش میره بالا، سهم در واقع تولید ناخالص ملیش میره بالا، و خب به هر حال تاثیر مستقیم میذاره رو سطح رفاه عمومی، چیزی که الان به هر حال کمتر دیده میشه و امیدواریم که تو چند سال آینده بهبود پیدا کنه.
این چند ساله که میفرمایید آیه مهندس، منظور چند ساله، یعنی واقعا ما چطور میتونیم به اون سال مد نظر شما برسیم؟
ببینید، من از همینجا جا داره از دکتر ستاری و مجموعه شون واقعا تشکر کنم، چون که ساختار بسیار خوبی برای اکوسیستم دانش بنیان ایجاد کردم. ببینید 5000 خورده ما شرکت دانش بنیان داریم. من نمیگم شرکت ها نبودن یا مثلا تو این 5-6 سال ایجاد شدن، نه، این شرکت ها به صورت جزیره داشتن کالاهای خوب تولید میکردن، ولی که به معنای یک اکوسیستم در واقع دانش بنیان دوره هم باشن، در واقع اشتراک اطلاعات داشته باشن، این کار در واقع مجموعه به دکتر ستاری. خب بعد از این 3-4 سال که ما نتونستیم نفت بفروشیم، شما الان نمودارهای صادراتیمون رو میتونید توجه کنید، تمام حالا مثلا محصولات بخش کشاورزی و بعضی محصولات های تک، اینا رشدشون سعودیه. ببینید، هنوز نتونسته تأثیرش تو زندگی مردم بذاره، ولی قطعا من اعتقادم اینه که این تحریم ها ادامه پیدا کنه. من طرفدار تحریم نیستم، ولی خب به هر حال تحریم باعث شد من برم تولید کننده اون تجهیزات های تک بشم.
برای شما منجر به فرصت شد؟
قطعا همینه، نه تنها برای من بلکه برای هر تولید کننده دیگری. عرض من اینه، اگر همینطور ادامه پیدا کند و ما برای مثلا الان من تولید کننده صنعت حفاری بودم، میبینم صنعت پتروشیمی هم یک نیاز های تک داره که بلا تحریم نمیتونه وارد کنه. خب وقتی بازار تولید رو به صرفه کرده، دیگه پولها و سرمایه ها میرن به سمت تولید. شما 10 سال پیش رو نگاه کنید، کار بازرگانی به صرف، یعنی جنریشن یا نسل پولدارها نسل وارد کننده ها بودن. قطعا چند سال آینده جنریشن یا نسل پولدارها نسل تولید کننده ها هستن. خب این اتفاق خوبیه،
یعنی در کشور ما توان و ظرفیت و تمایل وجود داره واقعا.
بله، ما مسیر 15 میلیون تحصیل کرده در سن کار داریم، یعنی بین 25 تا 35 سال. این 15 میلیون اندازه جمعیت کل حوزه خلیج فارسه، یعنی فقط این جمعیت تحصیل کرده. خب پس از ظرفیت اگر داریم صحبت میکنیم، بله، ظرفیت نیروی انسانیش موجوده. از پولش اگر بخوایم صحبت کنیم، خب بله، ما چند روش برای پولدار شدن داریم. یکی سفت بازی ملک خرید و فروش کنیم، طلا خرید و فروش کنیم، دلار خرید و فروش کنیم، یه روش از واردات کنم، یه روش از کشاورزی کنم. الان به صرفه ترین کار ممکن، یعنی بازگشت اقتصادی بسیار خوبی داره، تولیده. خب این اتفاق خوبیه دیگه، یعنی افراد باهوش بیزنسمن به جای اینکه دیگه واردات کننده بشن، میرن یه کالایی رو دست میزنن که نیاز صنعت و تولید کنندهش میشن. خب این هم از رفتن ارز در واقع جلوگیری میکنه، هم میگم بعضی شرکت ها برها، شما از 100 تا شرکت 3 تا شرکت خوب و برند خوب تو میتونه ایجاد بشه دیگه. این خود امریکا مگه چند تا برند ویژه داره؟ و کلا شاید بگم 20-25 تا برند ویژه داره دیگه از اون همه شرکت. ما 2-3 تا برند خوب داشته باشیم و که بتونن، نمیگم سهم عمده در جی دی پی کشور داشته باشن، یه سهم کوچکی کمتر از 1% هم تو جی دی پی داشته باشن، این کمک کننده است. ببین شما شرکت سامسونگ که یک شرکته ولی 25% جی دی پی کره جنوبی، تولید ناخالص ملی کره جنوبی مال سامسونگه. خب
بله.
من میخوام بگم این اتفاق الان داره میفته. ما 8 سال پیش پولدارامون وارد کننده ها بودن، الان پولدارامون تولید کننده ها. خب اشتغال زایی پشتش میاد،
در واقع یعنی بازار رو مساعد دیدن.
قطعا بله، وقتی شما کالا تحریمیه و باید 4 دور بچرخه در 4 کشور تا برسه به دست ما و 4 نفر دلال ازش سود ببرن و حالا قیمت واقعی کالا ممکنه 50 میلیون تومان باشه، اینجا میرسه 300 میلیون تومان، خب تولید کننده داخلی دیگه به راحتی میتونه رقابت کنه. خب فقط کافیه که ان شاء الله این حمایت‌های خوبی که بود،
همین میخوام بگم آقای مهندس کوهزاده، یعنی با توجه به اینکه بازار مستعد هست و کاملا آغوشش رو باز کرده، آیا حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازمی که باید حتما صورت بگیره که مسیر رو هموار کنه برای کسی که مایل هست توی مسیر قدم بگذاره وجود داره؟
ببینید من اینو به 2 دسته تقسیم میکنم. اولا بله، نشانه هایی وجود داره که داره این فرهنگ آرام آرام جا میفته. خب ببینید من تولید کننده یک باید انحصار طلب نباشم و سعی کنم کالای با کیفیت تولید کنم، یعنی چی میگن در شأن یک کشور 80 میلیونی مثلا کالامو تولید کنم که قابل رقابت باشه. سهم من تولید کننده اینه. دو، در سطح قانونگذار که مجلس باشه انصافا قانونهای خوبی وجود داره برای حمایت. خب سه، برای حمایت از خرید دارم عرض میکنم که حالا به هر حال ارگانها کالایی که در کشور داره تولید میشه رو از بیرون نخرن. خب ما میدونیم بزرگترین خریدار خدمت و کالا در کشور خود دولته. خب
بله،
یعنی ما ها همه باز داریم میفروشیم به دولت، ما که در واقع کالای های تک تولید میکنیم. خب ما به مردم نمیفروشیم که اینا. خب پس در مجلس خوب کار کرده، مخصوصا 2-3 تا قانون اخیر خیلی عالی بوده. سه، فقط لازمه بدنه مدیران میانی دولتی این فرهنگ خرید کالای ایرانی توشون جا بیفته. انشالله که به اون سمت بریم، ولی نه، سنگ اندازی ها توی مدیران میانی واقعا وجود داره و امیدواریم به اون سمت حرکت کنیم که عزیزان هم متوجه بشن برای بچه های خودشون خوبه، برای خانواده خودشون خوبه که تولید کننده داخلی وضعش بهتر بشه، که نهایتا به همه چی برمیگرده دیگه. وقتی خب اشتغال بیشتر میشه، خب زن و بچه خودشون توی خیابون امنیت بیشتری دارن، وقتی افراد شاغلن و خلافکارا کمترن. خب تنها کسی که داره مقاومت میکنه مدیران میانی هستن، عادت دارن به خرید کالای غربی، مخصوصا توی صنعت نفت یه مقداری فرهنگ خرید کالای غربی خیلی جا افتاده تر. یعنی دولت باید یه کاری بکنه، مجلس کاراشو کرده، قانونای خوبش هم تصویب کرده، معاونت علمی عالی داره کار میکنه، وامهای خوب دارن میدن به تولید کننده ها، وامهای کم بهره. فقط شما کافیه جنم تولید داشته باشید، انصافا بسترهای کمک وجود داره.
خیلی متشکرم از شما مهندس کوهزاده، یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، با زحمت شما خواهیم بود و نظر شما رو جویا میشیم.
کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنجشنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد.
همراه هستم در بخش گفتگوی برنامه کاوش با جناب مهندس کیوان کهسادی، کارشناس مهندسی نفت که مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستند. آقای مهندس کهسادی، من پرسش رو از حضور شما داشته باشم که یک تولید کننده که حالا مخصوصا در عرصه دانش بنیان داره فعالیت میکنه و محصولی رو که تولید میکنه چند سال باید بهش زمان داد برای اینکه بتونه محصول قابل رقابتی رو با نمونه های موفق دیگر کشورها داشته باشه؟ و در کنارش میخوام بپرسم الان محصولی که شما تولید میکنید که فکر میکنم 4-5 ساله حالا اون نمونه خاصی که شما اشاره کردین، آیا قابل رقابت هست با نمونه‌ای که قبلا 2 سال پیش وارد می‌کردین؟
ببینید، خب تنوع وجود داره دیگه. این سوال خیلی سوالی، شاید بگم برای هر نمونه باید گفت. این اولا محصول ما، من قبل از اینکه ما کار کنیم روش عرض کردم یک گروهی تو دانشگاه داشتن کار می‌کردن.
بله.
و این حاصل 6 سال آرندی اون عزیزان بوده که الان تجاری شده. خب
بله.
وقتی صحبت از کالای هایته که حتما زمان میخواد، حتما فرصت اصلاح نیاز هست. خب لذا میخوام بگم تکنولوژی خریدنی نیست که ما الان مثلا امید داشتیم از فرانسه تکنولوژی تولید گیربکس اتوماتیک بخریم. خب تکنولوژی به دست آوردنیه. به دست آوردن یعنی ما باید فرصت خطا داشته باشیم. نزیاد دارم عرض میکنم، یعنی
چند سال آی مهندس کهسادی،
من محصول خودم شاید بگم حاصل 6-7 سال کاره که الان پارسال، بله، نسبت به نمونه های چینی که بسیار بهتر بوده و شاید بگم ما الان از اچ یا لبه تکنولوژی که امریکایی‌ها دارن توی این محصول هی هر سال ایمپروف میدن، شاید 2-3 سال عقب باشیم و الان داره کار میده. و میدونی صنعت حفاری هم یک صنعتی که شوخی نداره، یعنی هر ساعت معطلیش مساویه با در واقع ضررها و زیانهای زیادی، یعنی تا یکی از جاهایی که بسیار فوکس و تمرکز روش هست که های تک در واقع با کیفیت باشه صنعت ماست. و الحمدلله خدا رو شکر الان 7-8 حلقه چاه رو با محصولات بومی حفاری کردیم و فکر کنم اتفاق خوبیه برای کل کشور.
درسته، بله، محصول کاملا قابل رقابت هست با نمونه‌ای که قبلا وارد می‌کردن.
بله، با چینی که خیلی بهتره، با غربی ها کاملا قابل رقابت. هنوز قطعا کیفیت اونا رو نداره، ولی خب مهم اینه که داریم روش کار میکنیم و فکر نمیکنم بیشتر از 1-2 سال طول بکشه که ما برسونیم به اون سطوحی که با خود امریکایی ها قابل رقابت توی کیفیت باشیم.
درسته. و برنامه شما و شرکتتون برای آینده چیست؟ در این باره هم برامون توضیحاتی میفرمایید؟
در مورد شرکت خودمون اگر بخوام بگم، خب با همون استراتژی که عرض کردم تولید به صرفه شده. من علاوه بر صنعت حفاری برنامه‌ریزی کردم سال آینده احتمالاً 2 تا محصول تو صنعت پایین دستی نفت و گاز که مال پتروشیمی ها باشه، در پتروشیمی پالایشگاه 2 تا محصول اونجا لانچ کنم. همین الان 2 تا 7-8 نفر فقط تیم آرندی دارن رو اون کار میکنن و برنامه‌ای که دایورسیفای بکنم، یعنی تنوع بدم به محصولاتم که نیاز صنایع مختلف رو، گره صنعت رو در جایی که سخت تامین کالاش، برم تولیدش بکنم. هم سودش برای من هست به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار، هم سودش برای در واقع صنعت هست که ارزونتر میخرن و در واقع تولید کننده هم دم دستشونه. هر مودیفیکیشن یا اصلاحی لازم داشته باشن همونجا میتونن بهش بدن دیگه. لازم نیست با نفر امریکایی که نمیشه مکاتبه کرد که اگر مثلا نیاز خاصی رو میخواد برآورده کنه اون کالا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از صحبتاتون جناب مهندس کیوان کهسادی. ممنونم که در بخش گفتگوی برنامه کاوش با ما همراه شدید. نکته اگر دارید حتما شنونده هستیم. بله،
ببینید، یک نکته من دارم در مورد یک اشتباه مصطلح در ارتباط با بحث استارتاپ ها و دانش بنیان ها. یه اتفاق بدی در کشور افتاده که یه تب استارتاپی به وجود اومده. میخوام بگم دانش بنیان ها با استارتاپ ها متفاوتن و اقتصادشون هم متفاوته. ببینید، پلتفرم های وصل کردن عرضه و تقاضا، نمیدونم، هر چی فروشی آنلاین داریم میبینیم ما دیگه، کشور قطعا به سمت اونا نباید برید. من دارم میبینم سرمایه های زیادی داره سرریز میشه به سمت اونا، چه وی سی ها، چه سرمایه گذارهای خطرپذیر و غیر مزالک، چه سرمایه گذارهای شخصی. اون برای کشور ارزش افزوده ندارد چون که عمق تکنولوژی نداره. من خیلی دوست داشتم در واقع آرام آرام این فرهنگ بره به سمت تولید کالاهای دانش بنیان، یعنی کالاهایی که عمق فناوری دارن و به سادگی وقتی یک کالا عمق فناوری داره با اومدن غربی‌ها هم راحت از بین نمیره. چون که نیاز به کار آرامی داره. این هم نکته بود که من دوست داشتم بهش اشاره کنم.
خیلی متشکرم.
اینا متفاوتن. متشکرم.
زنده باشید. ممنون از شما آقای مهندس کهسادی، کارشناس مهندسی نفت و مدیر عامل شرکت دانش بنیان. باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاس. خدا نگهدار.
سپاس که با کاوش این هفته هم همراه ما بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 20، خدایا رو نگهدارتون باشه.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریه‌ام درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خوب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دینم بزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنند.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ ما باید خواهش کنیم. چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
از مرد زمان رو این دفعه ازدار کن، رو سر منه به بار تنها مرا کن، ترک منه مبتلا کن.